چند وقت پیش سازمان بهداشت جهانی به دلیل شیوع آبله ام وضعیت اضطراری بهداشت عمومی اعلام کرد، چون این بیماری هزاران نفر رو تو جمهوری دموکراتیک کنگو و چند کشور آفریقایی کوچیک دیگه آلوده کرد. تهیه واکسن و درمان این بیماری هم خیلی دشواره. سلام، من یوسف نجفی هستم، میزبان شما در این قسمت از پادکست آنالوگ. در هر اپیزود از آنالوگ به یک موضوع علم و فناوری میپردازیم. هدف اینه که یافته‌ها و موضوع‌های علمی رو به زبان ساده توضیح بدیم. تو این قسمت میخوایم درباره همه‌گیری آبله ام صحبت کنیم. بیماری که قبلاً بهش آبله میمونی میگفتن. سعی میکنیم اطلاعاتی درباره این همه‌گیری جمع‌آوری کنیم و ببینیم که چقدر باید نگران یه همه‌گیری دیگه باشیم. چند وقت پیش مدیر کل سازمان جهانی بهداشت شیوع آبله ام در جمهوری دموکراتیک کنگو و چند کشور آفریقایی دیگر و وضعیت اضطراری بهداشت عمومی در سطح بین‌المللی اعلام کرد. این بالاترین سطح هشداریه که سازمان بهداشت جهانی میتونه صادر کنه. به گفته این سازمان، گزارش هایی که از کنگو و کشورهای همسایه منتشر شده بسیار نگران کننده هستند و جامعه جهانی باید زود خودش رو برای یک واکنش هماهنگ آماده کنه. یک روز بعد از اینکه سازمان بهداشت جهانی این وضعیت رو اعلام کرد، سوئد هم تایید کرده که اولین مورد از ابتلا به آبله ام رو شناسایی کرده. پاکستان هم یک روز بعد از سوئد گزارشی از ابتلای یکی از شهروندانش به این بیماری رو منتشر کرد. این دو خبر خیلی مهم بودن، چون نشون میدادن که بیماری داره خیلی بیشتر از چیزی که تصور میشد گسترش پیدا میکنه و صرفاً به سرحد مرزهای جمهوری کنگو محدود نشده. یک روز بعد از اینکه سازمان بهداشت جهانی این وضعیت رو اعلام کرد، سوئد هم تایید کرده که اولین مورد از ابتلا به آبله ام رو شناسایی کرده. پاکستان هم یک روز بعد از سوئد گزارشی از ابتلای یکی از شهروندانش به این بیماری رو منتشر کرد. این دو خبر خیلی مهم بودن، چون نشون میدادن که این بیماری داره خیلی بیشتر از چیزی که تصور میشد گسترش پیدا میکنه و صرفاً به سرحد مرزهای کنگو محدود نشده. درست در میانه تابستان گزارش ها تخمین میزدن که بیش از 15600 مورد به این بیماری مبتلا شدن و 537 نفر هم جونشون رو از دست دادن. از این تعداد تقریباً 96% موارد به جمهوری کنگو مربوط می شد که کانون شیوع این بیماری بود. البته این اولین بار نیست که سازمان بهداشت جهانی برای گسترش آبله ام وضعیت اضطرار بین المللی اعلام می کنه. در واقع تو سال 2022 هم همین بیماری در چند کشور شیوع پیدا کرد. اما اون سویه بیماری عمدتاً از طریق رابطه جنسی منتقل می شد و بعد از اعلامیه سازمان بهداشت جهانی رفته رفته کنترل شد. اما در دوره کنونی جمعیت بزرگتری تحت تأثیر بیماری قرار گرفتن. بد نیست قبل از هر چیز به تفاوت بیماری ویروسی با بیماری باکتریایی هم اشاره کنیم. در بیشتر موارد اعلام بیماری ویروسی خیلی سریع‌تر خودشون رو نشون میدن. بیماری های ویروسی شدیدتر از بیماری های باکتریایی هستن و البته درمان بیماری های ویروسی با تجویز داروهای ضد ویروسی انجام میشه، اما بیماری های باکتریایی با تجویز آنتیبیوتیک تزریقی یا دارویی درمان میشن. آبله ام که قبلتر به اسم آبله میمون شناخته میشد، خودش یه جور بیماری ویروسیه که معمولاً با تب، سردرد شدید، تورم غدد لنفاوی و دردهای عضلانی شروع میشه. دوره تظاهر این بیماری معمولاً بین 2 تا 4 هفته طول میکشه. دوره پنهان بیماری هم بین 5 تا 21 روزه. یعنی علائم بیماری بین 5 تا 21 روز بعد از ورود ویروس به بدن ظاهر میشن. همونطور که گفتم علائم ابتدایی ابتلا به بیماری آبله میمون اینها هست: سردرد، دردهای عضلانی، تب و بدن درد. اما به تدریج روی بدن بیمار مبتلا به آبله میمون برآمدگی هایی به شکل جوش هم ظاهر میشه که با گذشت زمان حالت تاول پیدا میکنن. توی برخی از این برآمدگی ها مایه سفید رنگی وجود داره که اگر بترکه اون وقت اون برآمدگی میتونه عامل انتقال ویروس به دیگران باشه. سازمان بهداشت جهانی در حال حاضر 2 واکسن رو برای استفاده اضطراری تایید کرده. چند وقت قبل جمهوری دموکراتیک کنگو و نیجریه مجوزهای نظارتی برای آزمایش این واکسن‌ها رو صادر کردند. دانشمندان تخمین می‌زنن که قاره آفریقا به 10 میلیون دوز واکسن نیاز داشته باشه. این در حالیه که بنابر گزارش‌ها در حال حاضر تنها 200 هزار واکسن موجود هست. برای همین چند سازمان بین‌المللی اعلام کردند که از تولید و خریداری واکسن حمایت خواهند کرد و به این ترتیب شاید پاسخ سریعتری به این بیماری داده بشه. با این احوال هنوز خیلی از کارشناس‌ها نگرانند که اقدامات فعلی کافی نباشه. به ویژه در مورد قاره آفریقا اقدامات انجام شده خیلی کند بوده و در حالی که شمار موارد بیماری در بسیاری از مناطق رو به کاهش گذاشته، شمار ابتلا در کشورهای آفریقایی 20% بیشتر شده که بیشترشون هم مربوط به جمهوری دموکراتیک کنگو بوده. آخرین بروزرسانی مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا میگه از ابتدای سال 2024 بیش از 13,000 نفر به این بیماری مبتلا شدن و 73 کشور ابتلای شهروندانشون رو به این بیماری تایید کردن. جالبه همین گزارش نشون میده جمهوری کنگو، آمریکا، برزیل و استرالیا تنها کشورهایی هستند که بیش از 500 مورد ابتلای شهروندانشون رو گزارش کردن و ایران جز کشورهایی که تا به حال موردی از ابتلا به این بیماری رو گزارش نداده. متخصصا نگرانن که قاره آفریقا فاقد ابزارها و ظرفیت‌های لازم برای مقابله با همه‌گیری تازه باشه. کلن ابزارهای لازم برای تشخیص و دسترسی به تجهیزات آزمایشگاهی در این قاره بسیار محدوده و علاوه بر اون ذخیره واکسن و دسترسی به درمان هم با مشکلات بسیاری روبرو شده. علاوه بر این سرعت سیستم‌های آزمایشگاهی در آفریقا اونقدر بالا نیست که بتونه به موقع پاتوژن‌های جدید رو شناسایی و ردیابی کنه. برای همین دانشمندا انتظار دارن که بتونن سویه‌های مختلف بیماری رو به موقع شناسایی کنن و این مقابله با همه‌گیری رو دشوارتر هم می‌کنه. بر اساس تخمین‌ها این که یه منطقه بتونه از سویه بیماری نمونه برداری کنه و آزمایش‌های لازم برای شناسایی رو انجام بده چیزی بین 10 تا 20 روز طول می‌کشه. همونطور که در دوره کرونا شاهد بودیم، پاسخ به هر همه‌گیری گسترده نیازمند اینه که جامعه به سرعت و در سطح گسترده برای مقابله با بیماری بسیج بشه. این به معنای اینه که نیروی جامعه باید به سمت تشخیص، تولید واکسن و آموزش نیروهای بخش درمان سوق پیدا کنه. به علاوه جامعه جهانی هم باید در همبستگی با نیروهای محلی عمل کنه و کمک کنه تا بیماری بیشتر گسترش پیدا نکنه. مسلماً اگر این اقدامات به درستی انجام نشن، دوباره با یک مسئله جهانی روبرو خواهیم شد. بیشتر کشورهای آفریقایی از جمله جمهوری دموکراتیک کنگو مدت هاست که با مسئله‌ای مثل سوء تغذیه کودکان و شیوع بالای ویروس HIV دست و پنجه نرم می‌کنند. این مسئله مقابله با چالش‌های جدیدی مثل همه‌گیری رو دشوارتر هم می‌کنه. مثلا در جمهوری دموکراتیک کنگو کودکان به دلیل سوء تغذیه از سطح آسیب‌پذیری بیشتری رنج می‌برند و برای همین به نسبت بیشتری تحت تأثیر آبله ام قرار می‌گیرند. در آفریقای جنوبی هم به دلیل شیوع گسترده ویروس HIV مسائل بسیار پیچیده شده و بخش سلامت باید به مسائل پرشمار و بغرنج به طور همزمان پاسخ بده. اما خبر خوب اینجاست که به نظر میرسه بعد از همه‌گیری کرونا جهان از اون تجربه درس گرفته و آمادگی بیشتری برای پاسخ به مسائل مربوط به سلامت داره. مثلا کشورهای آفریقایی اخیراً توافق کردند که حداقل 15% از بودجه سالانه خودشون رو صرف سلامت جامعه کنن. اما از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود داره و این توافق باید به شکل سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت عملیاتی انجام بشه. اما از حرف تا عمل فاصله زیادی وجود داره و این توافق باید به شکل سرمایه گذاری بیشتر در حوزه سلامت عملیاتی بشه. اینجاست که نقش جامعه مدنی هم بیشتر به چشم میاد. شهروندان باید دولت‌های خودشون رو مسئول بدونن و ازشون بخوان که سلامت رو در بودجه‌های ملی و محلی در اولویت قرار بدن. این هم در همه‌گیری آبله ام اهمیت داره، هم در همه‌گیری‌های احتمالی در آینده. اگر زیرساخت‌های مناسب از امروز ساخته بشه، پاسخ در مواقع بحرانی بسیار ساده تر میشه. چالش‌های متعدد روی هم انباشته نمیشن و نیروها و منابع اجتماعی رو تحت فشار نمیذارن. چالش‌های بهداشت عمومی تو کشورهای فقیرتر به ویژه کشورهای آفریقایی بسیار عمیق هستن، اما این به اون معنا نیست که غیر قابل حل باشند. مدیریت درست منابع، رهبری محلی خوب و همبستگی جهانی میتونه چون این مشکلاتی رو به سادگی رفع کنه و از تبدیل شدن اون به یک مسئله بزرگ و جهانی جلوگیری کنه. اما همه اینها نیازمند اونه که یک تلاش جمعی رخ بده، هم در سطح محلی و هم در سطح بین‌المللی. ممنونم که با من همراه بودین. برای شنیدن پادکست آنالوگ میتونید کلمه آنالوگ رو به فارسی در پادگیرها جستجو کنید. از طریق سایت و شبکه‌های اجتماعی خبرگزاری آنا با ما در ارتباط باشین، برامون بنویسین و از تجربه‌های خودتون در دوره همه‌گیری کرونا بگین. آیا به نظرتون در صورت همه‌گیر شدن آبله ام زیرساخت‌های بهداشت و سلامت عمومی ما توان مقابله با اون رو خواهند داشت؟ آیا تونستیم تو سالهای اخیر بخش درمان رو به اندازه کافی تجهیز کنیم یا در صورت شیوع یک همه‌گیری دیگه دوباره با مشکلات قبلی روبرو میشیم؟ ویراستاری متن این اپیزود رو به عهده دکتر پیام شمس‌الدینی عزیز بوده. تهیه کننده و کارگردان این پادکست یاسر نظیفی گیلوان عزیز است. تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.